أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و بعد از اینکه تعریف فلسفه‌های مضاف روشن شد و به این نتیجه رسیدیم که فلسفه‌های مضاف باید در دو دسته فلسفه‌های مضاف به علوم و فلسفه‌های مضاف به واقعیت، واقعیت‌ها به صورت اشتراک لفظی به کار بره. فلسفه های مضاف به واقعیت ها رو همه رو زیر مجموعه فلسفه مطلق دانستیم. یعنی فلسفه مطلق وقتی میخواد از هستی سخن بگه حق داره که از واقعیت های گوناگونی حرف بزنه. یعنی این واقعیت ها هم به نظرم حد و حدودی ندارند. مثلا فرض بکنید اگر یه سری پرسش های فلسفه پیرامون اتم باشه، فیلسوف میتونه از فلسفه اتم سخن بگه. یعنی حصر فلسفه های مضاف به واقعیت ها حصر استقرایی عقلی نیست. فعلا ما رسیدیم به این که مثلا 30 یا 40 فلسفه مضاف به واقعیت داریم. دلیل نمیشه که به همین محدوده بماند و توسعه پیدا نکنه. همونطوری که در گذشته فیلسوفان بحث‌های پیرامون فلسفه عرض کنم خدمت شما هستی، فلسفه نفس، فلسفه معرفت، فلسفه خدا رو بحث می‌کردن و الان می‌بینیم بحث‌های مثل فلسفه زبان، فلسفه هنر، فلسفه تکنولوژی و واقعیت‌های دیگر مطرحه. خب در آینده ممکنه فلسفه‌های مضاف به واقعیت‌های جدیدتری هم شکل پیدا کنه. لذا ما چندان لازم نیست الان بحث پیرامون فلسفه‌های مضاف به واقعیت‌ها رو داشته باشیم. باید بحث‌ها رو متمرکز کنیم از این جلسه به بعد به فلسفه‌های مضاف به علوم. و دیگه تا پایان ترم ما نمونه های از فلسفه های مضاف به علوم رو درباره شون بحث کنیم. البته این به معنا نیست که بیایم بحث درباره مسائل فلسفه های مضاف به علوم بکنیم. مثلا بحث از مسائل فلسفه علم، بحث از مسائل فلسفه اسلامی، بحث از مسائل مثلا فلسفه علوم اجتماعی، بحث از مسائل فلسفه علم اخلاق. نه درباره این فلسفه ها بحث بکنیم. البته به نظر میشه برای اینکه یه مقداری کاربرد فلسفه های مضاف به علوم روشن‌تر بشه، مخصوصا با اون رویکردی که من عرض کردم، رویکرد تاریخی منطقی، خوب است یه مسئله از مسائل فلسفه اسلامی رو با تفسیر بیشتری بحث کنیم و اون چیستی فلسفه است که بعد معلوم بشه با رویکرد تاریخی تحلیلی ما به چه تئوری جدیدتری میتونیم دست پیدا کنیم. خب یکی از دانش‌هایی که یا یکی از فلسفه‌های مضاف به علومی که به نظر می‌رسه لازم پیرامونش تحقیق بشه فلسفه اسلامی است. من خودم اصطلاح فلسفه رو در جایی ندیدم قبل از این که ما به کار ببریم. بعدن دیگه دیدم بعضی جا به کار میبرم. اگر هم غربی ها درباره فلسفه بحث کردن که کردن با عنوان فلسفی یا فلسفی بحث نکردن، ولی اخیراً دیدم بعضی سایت ها این عنوان رو به کار میبرن. اگر هم کار کرده باشن، من در خصوص فلسفه اسلامی به عنوان یک فلسفه مضاف به دانش میخوام سخن بگم و این چنین عنوانی یعنی فلسفه، فلسفه اسلامی دیگه به جرأت میتونیم ادعا کنیم که پیشینه و سابقه نداشته. فلسفه، فلسفه اسلامی عبارت است از یک دانش فرانگرانه پسینی و درجه دوم حکمت اسلامی. پس فلسفه، فلسفه اسلامی، فلسفه آف اسلامیک فلسفی، این یک دانش فرانگرانه پسینی درجه دوم حکمت اسلامی و گرایش ها و رویکرده ها و رهیافته های گوناگون آن هست، البته با رویکرد تاریخی و منطقی. برای چی؟ برای دستیابی به فلسفه بایسته. یعنی فرض بر این است که فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی تحقق یافته، یه سری آسیب‌هایی دارد، یه سری کاستی‌ها و ناراستی‌هایی دارد که برای درمان این کاستی‌ها باید چاره‌ای اندیشید، باید یک فلسفه‌ای رو تأسیس کرد به نام فلسفه بایسته، یه فلسفه‌ای که متناسب با نیازهای زمانه باشد. خب برای اینکه به چنین فلسفه بایسته‌ای برسیم، باید تئوری ما این است که باید یک نگاه پسینی و درجه دو نسبت به فلسفه اسلامی داشته باشیم. اما وقتی میگم فلسفه اسلامی، مقصود گرایش ها، رویکرده ها و رهیافت های گوناگونی است که در فلسفه اسلامی شکل گرفته است. یعنی اگر فرض بکنید فلسفه اسلامی 10 تا گرایش داره، در نگاه درجه دو و نگاه پسینی حتما باید این 10 گرایش مورد توجه قرار بگیره. یعنی موضوع فلسفه، فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی است، اما منظور از فلسفه اسلامی تک مسئله های فلسفه اسلامی نیست، سیر تاریخی و تطور فلسفه اسلامی است. یعنی ما باید فلسفه را از کندی که شروع شده، از فلسفه اسلامی رو که از کندی شروع شده تا فیلسوفان معاصر باید ببینیم و سؤالها و پرسشهای بیرونی فلسفه را با این نگاه پاسخ بدیم و سپس با نگاه منطقی اون پاسخها را ارزیابی و متقن کنیم. یعنی ما باید به دو صورت به این بحث ها بپردازیم. اولا موضوع فلسفه، فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی است. یک. ثانیاً فلسفه اسلامی را با نگاه درجه دو باید لحاظ کرد، نه نگاه درجه یک. یعنی نمیخوایم خودمون رو درگیر مسائل درونی فلسفه بکنیم، بلکه میخوایم به پرسش‌های بیرونی فلسفه بپردازیم. اینم نکته دوم، سوال‌های بیرونی فلسفه که بعضیاش مشترک بود با رؤوس سمانیه. سوم، وقتی می‌خوایم به پرسش‌های بیرونی فلسفه اسلامی پاسخ بدیم، مقصود از فلسفه اسلامی تنها یک فیلسوف یا یک مکتب یا یک گرایش یا یک رویکرد و رهیافت از فلسفه اسلامی نیست. همه رویکردها و رهیافتها و مکاتب فلسفه اسلامی رو باید دید. و حتی فراتر از اون چیزی که شما در ذهن دارید و بهتون بارها گفتن، مثلا وقتی از شما سوال میکنن که فلسفه اسلامی چند گرایش و مکتب داره، خب خیلی سریع جواب میدید که 3 گرایش داره: مکتب مشاء، مکتب اشراق، مکتب حکمت متعالیه. ولی من عرض میکنم که فراتر از این باید نگاه کرد و فلسفه اسلامی کن، فلسفه اسلامی رو کار کرد. مثلا بعد از جناب فارابی و قبل از ابن سینا یه مکتب دیگری هم بود به نام اخوان الصفا. خب اخوان الصفا نه مشاء هست، نه اشراق هست، نه حکمت متعالی هست. این هم باید حتما بهش توجه داشته باشی. یا مثلا شخصیتی مثل ابو ریحان بیرونی، یک فیلسوف بود اما نمیشه گفت یک فیلسوف مشائی بود، یک فیلسوف اشراقی بود، یک فیلسوف متعالیه بود. نه، برای خودش جریان فکری داشت، با ابن سینا هم نقدهای مطرح میکرد. یا مثلا مثال دیگر، شخصیتی مثل عرض کنم خدمتون خواجه نصیرالدین طوسی و شاگردش علامه حلی، در واقع مکتبی ساخت تلفیقی بین مشاء و اشراق. این نه مشائی محض بود نه اشراقی بحت بود، ترکیب کرده بود این دو مکتب رو. و حالا البته اسمی براش نذاشت، ولی خب میدونیم دیگه این جریان غیر از جریان مشاء یا جریان اشراق. یا مثلا فرض کنید جناب بله خیلی موارد اصلا مطالب شهودی بعضی عرفای دیگه رو گرفته تحلیل فلسفی کرده. یا مثلا فرض کنید جناب میرداماد استاد ملا صدرا یه حکمتی تأسیس کرده به نام حکمت یمانی. خب ما اصلا خیلی هم بهش آشنایی نداریم، اصلا نرفتیم مطالعه کنیم. برای تو قبسات مطالبی داره، آثار دیگهش بحث کرده. و حکمت یمانی رو ولو نظام جامع و کاملی برای حکمت یمانی عرضه نکرد، ولی برهای حکمت خاصی بود، ویژه مخصوص خودش بود. آرا خاص داره. بله چی داره؟ نه نه اینا بله اینا هم یعنی در واقع کسی مثل میرداماد هم یه روش شناسی جدیدی داره که اصلا من معتقدم حکمت متعالیه، روش شناسی حکمت متعالیه به معنا تکامل یافته روش شناسی حکمت یمانیه. توجه دارید، هم روش شناسی به قول شما مدرسه روشی مشخصی داشته و هم اینکه آراء خاصی داشته. مثلا حدوث دهری یکی از آرایش است. اصلا اینجا اولین بار مسئله جعل وجود و ماهیت بنابر نظر بعضی ها اولین بار مسئله اصالت وجود و ماهیت رو ایشو طرح کرد و بعد قالب اصالت ماهیت شد. طرح مسئله اصالت وجود و ماهیت یا جعل وجود و ماهیت از ابداعات ملا صدرا نبود، از ابداعات میرداماد بود. لکن میرداماد معتقد به اصالت ماهیت بود، ملا صدرا اصالت وجود رو اثبات کرد. خیلی ها، ابن خلدون مثلا در حوزه فلسفه الاجتماع خب صاحب نظر، رأی داره، آرای داره. یا مثلا فرض کنید ابوالبرکات بغدادی در المعتبر خب نقدای به ابن سینا داره، برای خودش جریان فکری را انداخت. ولی چون تو حوزه های ما اینا بحث نمیشن، لذا شناخته شده هم نیستن. ولی در فلسفه اسلامی که مهمترین منبعش تاریخ فلسفه اسلامی است، باید همه این شخصیت ها مورد توجه قرار بگیره. حتی گاهی خود شما لازم از متکلمان رو هم بشناسید، چون متکلمان در چالش هایی که با فلاسفه داشتن تأثیرگذار بودن بر فلاسفه. بعضی آراء فیلسوفان متأثر از آراء کلامیون هست. مثلا شما بحثایی که خواجه نصیرالدین طوسی داره در اشارات، خب خیلی از بحثا ناظر به نظراتی است که فخر رازی داره. رضا قال الفاضل، قال الفاضل اقول، حرف فاضل عرض کنم خدمت شما فخر رازی رو مطرح میکنه، بعد جواب هم میده. یا مثلا ملا صدرا در اسفار در جای دیگه خیلی وقت که میخواد مثلا رأی خودش رو مطرح کنه، قبلش آراء فلاسفه رو و متکلمی رو مطرح میکنه، نقد میکنه، بعد نظری میده. لذا وقتی گفته میشود فلسفه اسلامی موضوع فلسفه اسلامی هست و باید با نگاه درجه دو و نگاه پسینی که میگم یعنی چی؟ یعنی الان فلسفه عمری از این سپری شده، تحقق یافته، وجود داره، حالا بعد از تحققش داریم بررسیش میکنیم. در واقع بررسی ریسرچ بعد از تحقق است. توجه دارید؟ ارزیابی بعد از تحقق. یه وقت شما قبل از اینکه دانش تحقق پیدا بکند میخواید درباره اون دانش حرف بزنید، مثل فلسفه علم اقتصاد اسلامی. هنوز علم اقتصاد اسلامی شکل نگرفته، بعد میخواید درباره اقتصاد اسلامی سخن بگید، میشه فلسفه علم اقتصاد اسلامی. این دانش درسته به پرسش‌های بیرونی پاسخ میدهد، توجه دارید، پرسش‌های بیرونی رو میخواد پاسخ بده، نه پرسش‌های درونی رو، ولی پسینی نیست، پیشینی هست. این هنوز مضاف الیه تعقب پیدا نکرده، ولی به عنوان مثل رؤوس سمانیه، رؤوس سمانیه پرسش‌های دانش رو به صورت پسینی پیشینی بخشی پاسخ میده، نه پسینی. اما اینجا وقتی ما از فلسفه اسلامی سخن میگیم، میخواییم به صورت پسینی به پرسش ها پاسخ داده بشه. یعنی هم پرسش ها بیرونی اند نه درونی، هم پسینی پاسخ داده میشه و نه پیشینی، و به همین جهت محتاج تاریخ هند. چون میخواییم پسینی به این سؤال پاسخ بدیم، حتما باید از تاریخ اون دانش استفاده کنیم. یعنی اگر تاریخ اون دانش رو ندانیم، نمیتوانیم بعد به پرسش‌های بیرونی به صورت پسینی پاسخ بدیم. لذا گفتیم دانش فرانگرانه، یه دانش در واقع درجه دو است. پس موضوع این دانش فرانگرانه فلسفه اسلامیه، اما فلسفه اسلامی رو با هویت جمعی تاریخی ببینید. یعنی دوستان دقت بفرمایید، باز تاکید کنم، یعنی شما وقتی میخواید ببینید، بگید مثلا یک از سوالهای فلسفه اسلامی تعریف فلسفه است، فلسفه چیست؟ شما فقط نباید بیاید بگید تعریف فلسفه این است که علامه طباطبایی گفته است، فلسفه اسلامی این است که بو علی سینا گفته است. نه، باید فلسفه اسلامی رو در هویت تاریخیش مورد مطالعه قرار بدید. یعنی ببینید از کندی الی زمان ناهازا فلسفه رو چی تعریف کردن؟ یک، آیا اون چه تعریف کرده اند در مقام تحقق همان کرده اند که گفته اند یا نه؟ مثلا وقتی ادعا میکنن فلسفه از عوارض وجود سخن میگوید، باید اینو بررسی کرد، آیا واقعا از عوارض وجود سخن گفته یا از عوارض وجود سخن نگفته؟ یه جایی مثلا از عوارض وجود خارج شده؟ آیا تعریفی که ذکر کردن با آنچه تحقق پیدا کرده یکسانه یا نه؟ خلاصه فلسفه اسلامی رو با هویت جمعی و تاریخیش باید موضوع فلسفه اسلامی قرار داد. شما نمیتونید فقط یه فیلسف، مثلا کسی بگه من میخوام فلسفه اسلامی ملا صدرا بنویسم، نمیشه. حتما باید فلسفه اسلامی یه هویت جمعی و تاریخی داشته باشد. همونطور که عرض کردم، فلسفه اسلامی رو در کل بستر تاریخی از کندی تا زمان حاضر باید دید و بررسی کرد. بله، چرا؟ فلسفه حکمت متعالی باز میتونیم بنویسیم. چرا؟ چون حکمت متعالی یه بستر تاریخی داره، از ملا صدرا شروع شده 400 سال پیش تا زمان ما. درسته؟ یعنی ملا صدرا و شاگردان ملا صدرا و بعدش تا مثلا 167 سال بعدش که دیگه افرادی مثل آقا علی حکیم و زنوزی و حاجی سبزواری اینو احیا کردن دوباره ملا صدرا رو، حکمت متعالی رو شرح نوشتن، تعلیق نوشتن، بعضن حاشیه ها و نقد هایی نوشتن تا رسیده به فلاسفه ما. لذا این یه بستر تاریخی داره. نه، باز نگرفتید، نگرفتید. نه 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 نه، دقت کنید. سوالهای فلسفه مضاف به علوم سوالهای بیرونی است، روشش تاریخی است. دقت کنید، یعنی تاریخ فلسفه، دقت کنید من عرضم تمام بشه. ببین در تاریخ فلسفه اسلامی که شما مدرسی درس میگی تاریخ فلسفه اسلامی رو، تاریخ فلسفه غرب رو، در تاریخ فلسفه اسلامی آراء فیلسوفان یا تحولات اجتماعی فیلسوفان رو بحث میکنی، اما دیگه به پرسش های بیرونی فلسفه که نمیپردازی. پرسش های بیرونی فلسفه را با روش تاریخی پاسخ میدهید و با روش منطقی. عرض کردم اگر روش تاریخی فقط بود، یعنی اون چه اتفاق افتاده تمام میشه، ولی روش منطقی میاد تحلیل میکنه اون پاسخ تاریخی را تا بعد بیاد بگه که این درسته یا غلطه و ممکنه حتی به یه رأی جدیدی هم برسه و بهش اسمشو بذاره فلسفه بایسته. پس اینو دقت کنی، پرسش های بیرونی فلسفه اسلامی مثل چی؟ مثل چیستی فلسفه، روش فلسفه. من 10 تا مسئله گفتم جز فلسفه های مجاز، قلمرو به فلسفه و بحثی از این قبیل. این پرس اینها رو تاریخ فلسفه که بحث نکرده، اینا پرسش های بیرونی فلسفه اسلامی هست که پاسخ اونها را با روش تاریخی به دست میاری. یعنی در اینجا از چی کمک میگیرید؟ از تاریخ فلسفه اسلامی. بعدش اجازه بدید، بعدش میایید این پاسخها را با روش منطقی ارزیابی میکنید تا برسید به یک پاسخهای بایسته، تا از این طریق نتیجه بگیرید فلسفه بایسته را. یعنی پرسشهای بیرونی را از فلسفه تحقق یافته جوابشو گرفتید، ارزیابی کردید تا برسید به فلسفه بایسته. اینجا تاریخ فلسفه اسلامی روش پژوهش شماست. توجه داری؟ همونطوری که روش منطقی هم یکی دیگه از روش های پژوهش شماست. تحلیل هم داره، بله، نه اون که محل بحث ما نیست. این که تاریخ تحلیل داره، آموزنده داره، آموزندگی داره، درس داره، پیام داره، لوازم داره، اینا همه درست، اما ربطی به بحث ما نداره. همه حرفایی که میزنی خیلی قشنگ و درسته، اما ارتباط با بحث ما چیه؟ ما حرفمون اینه، نمی کنه. نه حالا دقت کنی، ببینید وقتی عرض کردم فلسفه های مضاف میخواد به فلسفه مضاف به علوم میخواد به پرسش های بیرونی علم مضاف و علیه بپردازن. سوال از شما اینه، از شما میپرسن جناب آقای جمعه علی افضلی، آیا در تاریخ فلسفه اسلامی به پرسش‌های بیرونی فلسفه اسلامی پرداخته می‌شود؟ میگه نه، در تاریخ فلسفه اسلامی میان میگن آقا اولین فیلسوف کندیه، توجه داری؟ به این مباحث پرداخته. بعد کیه؟ بعد کیه؟ بعد کیه؟ بعد کیه؟ بعد کیه؟ چی؟ آخه عزیز من در اینجا که نه، این که این ممکنه بعضی بحثارم به قول ایشون نتیجه بده، اما پرسش های دهگانه بیرونی فلسفه اسلامی را تاریخ نیومده بحث کنه. ولو شما در پاسخ به این پرسش ها در اینجا از تاریخ استفاده میکنی، یعنی روش شما میشه تاریخی. لذا دقت کنید، بعضیا کتاب نوشتن، کتاب دارن، History and Philosophy of مثلا Science، یعنی در واقع تاریخ و فلسفه علم گفتن. چرا؟ چون نشون بدن که مباحث بیرونی فلسفه علم را با روش تاریخی پاسخ میدید. البته همینطور که عرض کردم، بعضیا به این پرسش‌های بیرونی فقط تاریخی پاسخ میدن، بعضی مثل پوپر منطقی فقط پاسخ میدن. ما معتقدیم نه، تاریخی منطقی بهتره. حالا آقا فرمودن چرا میگی تاریخی بگی توصیفی؟ علت تأکید من رو تاریخی درسته، توصیفم هست، هر تاریخی توصیفه، اما هر توصیفی تاریخ نیست. و تاریخ تأکید داریم برای که تاریخ علم مضاف الیه روش تحقیق شما هست.
ما در مورد کیندی وقتی تاریخی بحث میکنیم، میاییم مثلا یه سوالی مطرح میکنم که چرا کیندی مثلا این مسائل یا مثلا این فلسفه این طور بحث کرده.
یعنی دقت کنید این نکته دقیقی فرمودن ها. ببینید، ما در فلسفه اسلامی که به این پرسش ها میخواییم پاسخ بدیم، قرار نیست تاریخ فلسفه بحث کنیم. از تاریخ فلسفه کمک میگیریم برای اینکه معلوم بشود این پاسخها جوابشون چیه و چه تحولاتی اتفاق افتاده که بتونیم به این پاسخ پرسش ها برسیم. و الا ما حتی در فلسفه اسلامی تاریخ فلسفه بحث نمی کنیم، از تاریخ فلسفه کمک میگیریم. لذا البته مطلب هم مطلب واقعا دقیقی است. ما این بحث ها رو خب در جمع تقریبا اساتید و فحول و نخبگان فلسفه در قم من بحث کردم، یعنی اینا رو در جلسات مختلف خیلی تلاش کردم تا جا افتاد براشون که بابا فلسفه های مضاف به علوم تاریخ علم نیست. از تاریخ، چرا تاریخ علم نیست؟ برای که تاریخ علم یه پرسشایی داره برای خودش، فلسفه های مضاف به علوم یه پرسشای دیگه داره برای خودش، و قوام هر دانشی سیدنا به چیه؟ به مسائلشه. یعنی وقتی مسائل فلسفه های مضاف غیر از مسائل تاریخ علوم شدن، خب اینا میشن دو تا دانش. اما در پاسخ به مسائل فلسفه های مضاف به علوم از تاریخ علم بهره میگیریم. نه، چرا؟ حتی مقایسه، نه حتی بیاد تاریخ تطبیقی، بیاد مشا و اشراق بشه تاریخ تطبیقی مقایسه کنه، نه خیلی باز اینم فلسفه نیست. چرا؟ چون فلسفه یه پرسش مخصوص خودش داره. البته یعنی نتیجه اون تاریخ تطبیقی کمک میکنه به شما که پاسخ فلسفه پرسش های فلسفه مضاف رو به دست بیاری. Do you understand?
Yes.
خب عرض کنم خدمت شما دیگه دست باشه کسی
البته هم دست شما فرمونده باستان، یعنی این نیاز داره به تعمل، یعنی باید اینجوری خفته تر بشید تا جوزی هم باید در تابه حال هم که
نشده. نه اصلا ببینید، البته فلسفه مضاف به علوم و با روی کرده تاریخی انجام دادن. مثلا شما کتابایی که درباره فلسفه آف ساینس هست ببینید، اون تاریخیه. یعنی از تاریخ کمک گرفتم، یا مثلا منطقی تنها رو هم کار کردم. مثلا کتاب شما عرض کنم خدمت و فلسفه علم آیه، کتاب های فلسفه علم معروض فلسفه علم پوپر رو ببینید، مثل منطق اکتشافات علمی و اینا، ایشون تاریخی به شدت ضد تاریخه. نه ایشون هم ضد مارکسیسم و سوسیالیسم بود، مارکسیست هم از تاریخ استفاده کرد. فقر تاریخ نگری اصلا برای همین نوشت، یعنی فقر تاریخ نگری اصلا نقد دت فقیر تاریخ نگری. ایشون جالبه، هم به هایدگر از اصلا مؤلفاش تاریخ، هم مارکسیست ها. ایشون با هر دو هم بد بود. جالبه ایشون هم با هیستوریسم مخالفه، هم با هیستوریسیزم، هر دو ها، یعنی هم با تاریخ گرایی مخالفه، هم تاریخی نگری، با هر دو مخالفه. اصلا میگه اسم تاریخ رو نیا به حل مزایق راجع دارید. البته حالا منطق ایشون چقدر درست غلطه اون بحث دیگه ایست. خدمت رو عرض کنم که به صورت ترکیبی کمتر البته در غرب هم، حالا با روکر تاریخی فقط یا منطقی فقط که کار شده است، باز متاسفانه در کشور ما بحثای فلسفه مضاف هنوز چندان جا نیفتاده، خیلی هم کاربرد داره. یه همایشی وزارت علوم قرار هفته آینده برگزار بکنه تحت عنوان دانش‌های بینارشته‌ای، و این که چون الان تقریبا دنیا متوجه این شده که الان علوم به تنهایی کارآمدی ندارن، باید بین علوم، یعنی رشته‌های بینارشته‌ای درست کرد، مثل بیوشیمی، مثل فیزیک شیمی یا شیمی فیزیک، و همسازور الان دانش‌های ترکیبی درست میکنن، یعنی خیلی از گره ها رو باز میکنه. نه مثلا اومدن الان فرض کنید در بعضی رشته ها اومدن گفتن آقا نه ببین، بعضی رشته ها اومدن اینا باز نمیگن بین رشته ها، مثلا اومدن گفتن که قرآن و علوم تربیتی، قرآن و فلسفه، قرآن این باز علوم بین رشته ای نیست، این اومده در واقع به معنا این دو تا دانش رو با هم میست، یعنی مطالعه تطبیقی غیر از مطالعه بینارشته‌ایه. دقیقه ها، مطالعه قرآن و مثلا زیست‌شناسی مطالعه تطبیقیه، مطالعه بینارشته‌ای یعنی چی؟ یعنی شما یه مسئله مثلا داری، اون مسئله رو باید هم از روش شناسی اون علم کمک بگیری، یعنی یه مسئله، یه پرسشی داری، پاسخ این پرسش بدون بکارگیری دو روش از دو دانش میسر نیست. دقت کردی چی میگم؟ ببین یه وقت مثلا شما یه پرسشی دارید، یه بار با روش فلسفی پاسخشو میگیری، یه بار با روش زیست شناختی، دو تا پاسخ دستتون میاد، این دو پاسخ رو با هم ارزیابی میکنید، اینو میگن مطالعه تطبیقی، درسته؟ اما یه وقت نه، یه پرسش دارید، یه پرسشه، پاسخ به اون یه پرسش بدون بکارگیری دو روش از دو علم میسر نیست، این میشه مطالعه بینارشته‌ای. حالا اگر مطالعه بینارشته‌ای در مسائل گسترده شد، ممکنه این مجموع مسائل تبدیل بشه به یه دانش، اون دانش رو میگن دانش بینارشته‌ای. یعنی اول باید مطالعات بینارشته‌ای شکل پیدا کنه تا نوبت برسد به دانش بینارشته‌ای. درست؟ ما الان تو حوزه دانش بینارشته‌ای نداریم، مطالعات بینارشته‌ای هم نداریم، فعلا مطالعات تطبیقی داریم و این غیر از بینارشته‌ایه. واقعا من اینجا یه تئوری دادم، گفتم چون ضرورت علوم بینارشته‌ای محرزه همه قبول دارن، به نظر بنده یکی از راه‌های تأسیس و توسعه علوم بینارشته‌ای تأسیس فلسفه‌های مضافه. نه در فلسفه مضافه به علم چیکار می‌کنید؟ در فلسفه مضافه به علم نه یه نگاه درجه دو دارید، درسته؟ رابطه این دانش رو با دانش‌های دیگه می‌سنجی، وقت متوجه میشید که علوم چگونه میتوانن با هم منشأ تولید یه دانش بینارشته‌ای بشن. فلسفه های مضاف به علوم خیلی کاربرد داره، یکیش همین تأسیس دانش های بینارشته‌ای است. خب نه خب این فرمان شما ببین درسته، اولا تا این بحث ها
نه خیلی
بله بله ببینید در این که حالا حوزه چقدر زیر بار این برود که مثلا با این روش علوم بین رشته‌ای رو ایجاد کنی یا نه، اینا توصیه آیین‌نامه‌ای که نیست. به مر آن بله دیگه، مثلا ما وقتی الان فلسفه های مضاف به علوم رو تازه راه انداختیم، توجه داری راه انداختیم، دو جلد کتاب مجموع مقالات نوشته شده، کتاب فلسفه اسلامی نوشته خواهد شد، یعنی نوشته شده انشاءالله چاپ خواهد شد، نمیدونم الان در مجمع عالی حکمت گروه فلسفه های مضاف شکل پیدا کرده، دارن کارهای انجام میدن، زمینه ها شروع شده، امید است انشاءالله آینده همین هم باعث بشه که علوم بینارشتی هم به وجود بیاد. خب بله دیگه زمان میبره از زمینه که خب این چیزا به این سادگی نیست که زود حالا بتونه آدم به نتیجه برسه. خب عرض کنم خدمت شما یه نکته دیگری هم باز باید بهش توجه کنیم که کشف عوامل و علل تأثیرگذار بر نظریه ها و نظام های فلسفی هم در این فلسفه های فلسفه اسلامی لازمه. این یکی از کارهایی که ما تو فلسفه اسلامی باید انجام بدیم اینه که ببینیم چه عواملی در پیدایش این مکاتب تأثیر گذاشتن. مثلا چی شد که شیخ اشراق به فکر این افتاد حکمت اشراق تأسیس کنه؟ چی شد به فکر این افتاد ملا صدر که حکمت متعالیه تأسیس کنه؟ اینا بحثای مهمی ها، اینا کمک میکنه به ما که الان بفهمیم آیا نیاز ما به تأسیس نظام جدید فلسفی بپردازیم یا نه. حالا البته عواملی هم که میگیم دوستان دقت کنید، بعضی عوامل عوامل علمی هم، مثلا یه خلاهای علمی دیدن، برای پر کردن خلاهای علمی به این نتیجه رسیدن که چیکار کنن؟ که یه نظام جدید فلسفی بسازن. این میشه علت علمی، در واقع دلیل دارن. اما یه وقتا میبینید نه، علتهای غیر علمی هست، مثلا علل اجتماعی، علل روانشناختی، علل تاریخی، خلاصه علتهای فرهنگی اجتماعی سبب میشه. توجه داری؟ گاهی اوقات من تو همین تأسیس حکمت نوین اسلامی یا حکمت خودی که دنبالش بودم، واقعا من اعتراف میکنم خودم، حالا بعضی چیزا تو زمین ناخودآگاه خود آدم هست نمیفهمه، بعدا ممکن دیگران متوجه بشن یا خود شخص بعدا بفهمه، ولی اون چیزی که حالا برا من کشف شد یعنی معلومه اینه که یکی از عواملی که به فکر این افتادم یه حکمت جدید، حکمت خودی، یک حکمت نوین اسلامی بسازم، این بود که همیشه با این سوال روبرو میشدم که دانشجوها خیلی میگفتن آقا مثلا فلسفه اسلامی بهتره یا فلسفه غرب، و گاهی خود بعضی فلسفه غرب رو به رخ ما میکشیدن که ببین فلسفه غرب چیکار میکنه، فلسفه اسلامی همش کلیات ابوالبقا و اصطلاحات پیچیده است. خب ببین یه اثر روانشناختی رو ما میذاره. حالا غیر از اون علت علمی که میخواییم فلسفه کارآمد بشه به پرسش های بیشتری پاسخ بده که اون علت علمیه، نه خود این علت روانشناختی آدم احساس تحقیر میکنه، که بابا آخه مثلا ما مسلمان ها چرا فلسفمون اون کارآمدی لازم رو نداشته باشه؟ نه اینکه اصلا نداره، خدمتون اون هفته توضیح دادم واقعا در زمینه پاسخ به شبهات الهیاتی خیلی کارآمدتر از فلسفه غربه، اما در زمینه‌های دیگر کارآمدی نداره. خب طبیعتا انسان احساس این مثل علت روانشناختیه یا مثل علت جامعه شناختی، مثلا تو دانشگاه برید مثلا خیلی از دانشجوها مثلا میبینید به لحاظ حالا اجتماعی گرایش به فلسفه اسلامی ندارن. خب این یا تو خود حوزه بله توجه دارید، مثلا میگن خب چیکار میکنه؟ مثلا فقه میبینه، فقه میکنه، احکام شرعی رو پاسخ میده، یه کارآمدی در فقه میبینه. اما حالا بگید مثلا به قول اون بنده خدا در حال چه بگید اصالت از آن وجوده یا ماهیته؟ برای من وقتی غذا میخورم وجود غذا رو میخورم یا ماهیتش یا هر کدوم که باشه، برای غذا شکم رو سیر میکنه، کدومش خوشمزه تره، کدومش گوشتش بیشتره؟
آره. گوشتش زیاد باشه دیگه فرق نمیکنه.
فرق نمیکنه. آره 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 حالا اینا این عوامل واقعا تأثیر داره که گاهی قد یک نظام جدیدی هم شکل پیدا بکنیم. خب من تا اینجا تقریبا تعریف فلسفه اسلامی رو گفتم. اجازه بدید انشاءالله جلسه بعد به روش فلسفه اسلامی بپردازیم، یعنی این فلسفه اسلامی با چه روشی میخواد به مسائلش بپردازی، که قبلا تو فلسفه مضاف هم گفتم ولی الان میخوام مقدار با نکات جدیدتری بهش بپردازم. نه خب نه من قبل از اینکه تشریف بیارید من نه من قبل از اینکه تشریف بیارید خدمت رو عرض کردم، دقت کنید ما درسمون که فلسفه های مضافه، یعنی نه ببینید اگر قرار باشه ما وارد مباحث فلسفه های مضاف بشیم، یعنی باید بشینیم فلسفه اخلاق درس بگیم، فلسفه علم درس
بگیم.
خب بله دیگه عرض کردم قرار ما در تعریف فلسفه این کار رو انجام بدیم، مثلا در فلسفه تعریف فلسفه این کار درجه دو چه تغییر و تأثیری میتونه بده؟ بله. چون نه ما که اگر بخوایم وارد مسائل فلسفه مضاف بشیم که باید بشیم وارد مسائل فلسفه اخلاق بشیم، فلسفه علم بشیم. بله این کار میکنیم ان شاء الله.